سوال این دوستان عزیز رو جواب بدهیم و اون این که پرسیدن که اگر بهشت و جهنم و موضوع عدالت نباشد، عدالت خدایی نباشد، که بنابراین عرض کنم که تشکیلات عدل خداوندی زیر سوال می رود، به جهت اینکه خب دوستانی بسیاری هستن جنایاتی انجام می دن و می میرن، اینا تکلیف اینا چه می شود؟ عرض کردم خدمت شما این از نوع مغلطه نفی نتیجه نامطلوب هست. حالا توضیح میدم خدمتتون که به چه معنی. یعنی این که چون ما تصور میکنیم که نتیجه این کار بسیار بسیار بد هست و تراژیک هست و غیر قابل قبول هست و غیر منطقی است، بنابراین نمیشود که نشود. این مغلطه است که ذهن ما آدم ها ساخته. حالا این داستانه از کنم بهشت و جهنم و این حرفای که در آمد، این مربوطی شاید به روزگاران خیلی قدیم، روزگاری که سیستم دادگستری نبود بر روی زمین و انسان ها به صورت قبایل پراکنده بودن، بنابراین وقتی کسی می آمد و تعلیماتی می داد به لحاظ اخلاقی، اینها می آمد و برای اون یک ضمانت اجرایی هم می ساخت و اون هر سبب که دستگاه عدالت باری تعالی بود که بله شما اگه این کار رو بکنید اون کار رو نکنید خداوند شما رو میبرد و روز قیامت چه میکند و به جهنم میاندازد و میسوزاند از اینجور کارها. در این ادیان قدیم تا اونجایی که به تورات مربوط بود هست که پدر همه ادیان ابراهیمی است و هر سبب که مسیحیت و اسلام از شکم تورات بیرون آمده، چنین چیزی وجود نداره. یعنی شما نگاه کنید از اول تورات تا آخر تورات همچی چیزی نیست، یعنی زندگی بعد از مرگ نیست. چون این یهودی هایی که این کتاب رو نوشتن قد عاقل بودن که بفهمن آقا زندگی بعد از مرگ مغلطه است. زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ یا زندگی است یا مرگ است. یه زندگی بعد از مرگ یعنی چی؟ و در تورات نیست. این داستان عرض می شود که خب اندیشه های قدیم چینی رو نمیدونن مصری و اینا هم به وجوه مختلف به واسطه این که خیلی عشق داره انسان به زندگی، تداومش رو بعد از مرگ هم خواستار هست. این است که مصری ها گمان میکردن که روح جدا میشه و بعد باز میگرده به جسد. این است که اجساد مومیایی میکردن که وقتی روح برمیگرده جسد سالم باشه. از اینجور داستان ها. و هندی ها که به تناسخ معتقد بودن، آیین هندو که بله انسان که میمیره در جسد چیز دیگه تجلی میکنه، از اینجور صحبت ها. و این بهشت و جهنم هم از مخترعات زرتشت خودمان هست، پیغمبر بزرگ ایرانی که البته ادای پیغمبری هم نداشت و بعد از بر اثر تعلیمات اوست که مسیحیت هم معتقد شود به همین داستان و بعد اسلام که از شود که اساسا یکی از اصول دین معاد هست. اینها که بله روز قیامت این مرده ها آخوندهای نکبت رو دوباره باید اونجا ببینیم و از شبت که اینا از قبر بیرون میاد و میدونم همون دستگاهی که شنیدید ترازوی عدل الهی و یه گروهی به بهشت یه گروهی به جهنم. البته شما اگر شیعه باشین هر جنایتی میکنید، هر کلاهبرداری میکنید، جیببری، آدم کشی، از هر فسق و فجور و هر عرض کنم که عمل کسی که انجام بدید اشکالی نداره، چون مولای متقیان اونجا ایستاده پارتی بازی میکنه، شما رو میبره به بهشت. و تا زمانی که سنی ها هستن شیعیان نگران نباشن، چون هر ثوابی اهل تسنن بکنن می نویسن به حساب شیعیان و هر گناه شیعه بکنن می نویسن به حساب سنیان، ناراحت نباشید، بنابراین مشغول باشید به کاری که بکنید اینها. و خلاصه اونجا می برن به بهشت جهنم و داستان بهشت و اینها که بارها خدمتون گفتم و حوری و غیره و زالک و اینها. و خداوند گناه کبیری کرده باشید شما رو در آتش می سوزاند و تماشا میکنه ببینه که تا چیز داره اونجا، کامپیوترهای مخصوص داره که میبینه که پوست شما تمام شد، سوخت، دوباره میرسه بیرون یه پوست جدید قلفتی به تنت میکنه که درد بکشی، بعد میفرسته دور جهنم دوباره میسوزاند و تا قیامت میسوزاند. این از داستان عدل الهی. میخوام خدمتی هم مثلا عرض کنم که این داستان از اونجای آمد که آدم ها خودشون رو خیلی جدی گرفتن از یک سو و از سوی دیگر یک مش اعرابی که پراکنده بودن در این صحاری و اینها. ابن خلدون میگوید که تنها وسیله‌ای که میشه و در ذهن اینها نفوذ کرد قضایای دینی، بلاد اینا دار شهر که نیستن که شما اینها رو بتوانید در دسترس داشته باشید، برای اینا صحبت بکنید، در سیستم دادگستری برای اینا تحمیل بکنید، نه اینا رو باید از خدا ترسان و جهنم و از این دو چیزها و این داستان گسترش پیدا کنه. و اینکه انسان خیلی خودش رو جدی گرفت در درکشان ها و اینا، گمان کرد که این فرستاده خاصی است و یک پدیده خاصی است که خداوند خلق کرده و این کره زمین هم جای خاصی است و مرکز جهان هست. و بعدها معروف شد که نه آقا چنین چیزی نیست، ما هیچ خاص هم نیستیم، عرض کنم این کره زمین هم مرکز جهان نیست، یک ریزه خیلی 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 سنگپاره خیلی خیلی ناچیزی است در یک کهکشانی که خود اون کهکشان یک چیز ناچیزی از کهکشان‌های دیگر و اینها. این است که حالا تصور نفرمایید که کسی نشسته از اون بالا و ما اینقدر مهم هستیم که اعمال ما ضبط بشود، یا این کره زمین و آدماش و همه اینقدر اهمیت دارد در تشکیلات کبریایی که حالا کسی بشینه حساب کتاب ها رو جمع کنه و بعد شروع کند اونجا بازرسی حساب ها کردن. و این موضوع عرض کنم که روزگاری که علم کلام گسترش داشت مورد بحث و فحص بود و اون گروه ارتدکسی اسلامی که البته همیشه این رو قبول داشتن، اما اهل فکر هرگز این قضیه رو نپذیرفتن و از سوی دیگر نمیتوانستن یک سره نفی کل قضایا رو بکنن، این است که موضوع دخالت خالق در جزئیات و کلیات به عنوان یک بحث فلسفی مطرح شد. اصداری بر این بودن که مثل ابن سینا که این صحبت ها بیهوده است و این که حسن نمیدونم پول حسین رو میخورد یا حسین تو گوش حسن میزند، اینا به خدا ربطی ندارد، یعنی خدا دخالتی در این امور جزئی نداره و دخالت خالق در کلیات هست. یعنی این که فرض کنید در ارتباط با خلقت گیتی و اینها از صحبت که خداوند دخالت میکند و در جزئیات و دخالتی نمیکند. و بعضی کسان هم بودن که یکتر منکر قضایا شدن، مثل خیام و اون ربایی مشهور که براتون خوندم دیروز: تا چند زنم به روی دریاها خشت، بیزار شدم ز بت پرستان کنشت. خیام که گفت دوزخی خواهد بود، که رفت به دوزخ و که آمد ز بهشت. باز بگریم سر موضوع، ذهن ما مغلطه می کنن. چون این یک پدیده بسیار بسیار جانکاهی است واقعا که انسان بمیره و زندگیش تمام بشه و بعد هیچ عدالتی هم اجرا نشود، ذهن ما میسازد قبول میکند که چنین چیزی هست، در حالی که ما هیچ دلیلی، کوچکترین دلیلی برای این که چنین چیزی ممکن است باشد نداریم در دست. پس ناومد از اون جهان که پرسم از وی یا از او که احوال مسافران عالم چون شد. اجازه بدید که یک موسیقی